بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض می کنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث و این سلسله جلسات. خب مدتی فاصله شد میان جلساتمون، تعطیلات تابستانی باعث و بانی این فاصله بود. عزاداری هاتون قبول باشه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا امام حسین علیه السلام، بهره‌مند بگرداند. یک مروری میکنیم به بحثی که داشتیم و اون چه امروز انشالله قراره که دربارش صحبت بکنیم. عنوان کلی بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. در ذیل حکمرانی انبیای الهی رسیدیم به حکمرانی رسول مکرم اسلام بر اساس قرآن کریم، و ارکان حکمرانی رو که بیان کردیم 6 رکن بود. یکی از ارکان حکمرانی بحث کنشگران عرصه حکمرانی بود. عرض کردیم که در عرصه کنشگران حکمرانی هم با نهادها و کارگزاران دولتی روبرو هستیم، هم با نهادهای عمومی و تشکلهای خصوصی، و هم با آحاد مردم و مؤمنین. در ذیل کنشگران عرصه حکمرانی جلساتی رو اختصاص دادیم به بحث دولت از منظر قرآن، به خاطر اینکه مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی دولت هست. در بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن 8 بحث رو فهرستش رو ارائه کردیم که باید انجام بدیم. در بحث 4 بودیم، یعنی بحث اول که ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت از نظر قرآن کریم بود بحث شد. بحث دوم عناصر کلیدی و اقتضایی دولت و نظام سیاسی از منظر قرآن کریم، اون هم بحث شد. بحث سوم بحث مرزهای دولت و نظام سیاسی بود، این هم بحث شد. وارد بحث 4 شدیم که شبکه قدرت در قرآن کریم بود. در شبکه قدرت عرض کردیم بحث های متنوع و مختلفی وجود داره. یکی از بحث ها مربوط می شد به کارگزاران دولتی، کسانی که می توانند مناصب حکومتی را بر عهده بگیرند، که در این رابطه هم 2 جلسه پیش از این من مباحثی رو ارائه کردم. برخی از مباحث حالت سلبی داشت، برخی از مباحث حالت ایجابی داشت. البته در اون 2 جلسه مباحث و مواردی که مطرح شد، اون ویژگی های عام و مشترک کارگزاران حکومتی بود. در پایان جلسه گذشته عرض کردم که برای اینکه نشون بدیم اون ویژگی های عامی که گفتیم پایه هست برای همه کارگزاران حکومتی، اشاره خواهیم داشت و استفاده خواهیم کرد از نامه 53 نهج البلاغه که دستورالعمل امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست، در اون هنگام که او رو مبعوث کرد و به عنوان فرماندار مصر او رو منصوب کرد. علت این که به نهج البلاغه میپردازیم و در نهج البلاغه هم به این سند، چون در نهج البلاغه هم خطبه های متنوعی در این بحث داریم، هم مکتوبات و نامه های حضرت در این مورد زیاد هست، هم توی بخش حکمت ها هم مباحث بیشتری هست، ولی ما فقط میخواییم که به بخش هایی از فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر در همین بحث شبکه قدرت اون هم در بخش ویژگی‌های عام و خاص کارگزاران حکومتی بپردازیم. ما در نامه 53 که فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست، شکل عملیاتی شده همون آیات قرآن کریم رو داریم که پیش از این بعضی از اونها رو در دو جلسه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اینجا تفسیر اونها رو داریم میبینیم و خب چه کسی برای تفسیر قرآن کریم صاحب صلاحیت دارتر از امیرالمومنین علی علیه السلام. خب این مقدمه یک کمی هم طولانی شد، فکر میکنم کفایت بکنه برای اینکه دوباره با هم وارد بحث بشیم و میخواستم که جغرافیای بحثمون مشخص بشه، اینکه بحث رو تا کجا آمدیم و الان کجای بحث هستیم و در جلسات آینده انشالله چه مباحثی رو پیگیری خواهیم کرد. خب شما متن فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر رو ملاحظه می‌فرمایید. من از مقدمش صرف نظر می‌کنم، از پاراگراف اول بعد از مقدمه می‌خوانیم که مربوط میشه به ویژگی‌های عام کارگزاران حکومتی که اینجا در قالب سفارش حضرت این رو بیان فرمودن. فرماید که امرهو به تقوی الله و ایثار طاعتهی و اتباع ما امر بهی فی کتابه. پاراگراف دوم میشه آقای مهندس. بله همینجا وظایف اصلیه. بعد از وظایف اصلی رو بیارید، بعد از این تیتری که من زدم. بله صفحه بعد میشه. بله ویژگی های حکمرانان به لحاظ شخصی که من این تیتر قرمز تیتریه که من زدم. اینجا ما با ویژگی های حکمرانان به لحاظ شخصی روبرو هستیم. به عبارت دیگر کسی که میخواد در حکومت اسلامی، در دولت اسلامی، در نظام سیاسی اسلام منصبی از مناصب حکومتی رو بر عهده بگیره باید خودسازی کرده باشه. این خودسازی رو حالا ما در ویژگی هایی که حضرت فرمودن یکی یکی اینها رو مد نظر قرار میدیم. البته این ویژگی ها رو حالا خواهیم خوند. هر ویژگی رو که میخونیم ویژگی بعدی تفسیر همون هست. میفرماید که امرهو به تقوی الله. امرهو اینهو برمیگرده به مالک اشتر، یعنی فرمان داد مالک اشتر را به تقوای الهی. تقوا یعنی اینکه ما خودمون رو به گونه ای ساخته باشیم که نه وسوسه های شیطانی در ما مؤثر بیفته و نه اون چه که دشمن در فضای پیرامون ما رو مورد تهدید قرار بده. انسان متقی انسانی هست که خودش رو واکسینه کرده به یه تعبیری، یعنی ولو در محیط خطر هم قرار بگیره باز هم آلوده نمیشه. کارگزار حکومت اسلامی کسیه که کم یا زیاد بخشی از قدرت در اختیار او قرار میگیره. آدمی که بخشی از قدرت رو در اختیار میگیره این باید خودش رو در قبال آفات قدرت واکسینه کرده باشه. یه کسی ثروت در اختیارش هست، خب این باید خودش رو در قبال آفات ثروت واکسینه بکنه. ثروت، قدرت، شهوت اینها همه ابزاره. در محدوده شرع و دین اگر مورد استفاده قرار بگیره کمک کننده انسان هست برای لقاء الهی، ولی اگر خطوط قرمز نقض بشه اینها این زمینه رو هم دارن که انسان گمراه، انسانی که وسوسه میشه از همین ابزارها سوء استفاده بکنه و به جای اینکه به خدا نزدیک بشه از خدا دور بشه. پس ما باید بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم در مقابل هواهای نفسانی و وسوسه های درونی و همینطور تهدیدات بیرونی. از هر دو منظر خودمون رو کنترل بکنیم. این میشه تقوا. پس مهمترین ویژگی حکمرانان از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام این تقوای الهی هست. حالا شما در سوره مبارکه شعرا ملاحظه بفرمایید، اونجا خدای متعال ماجرای حدود 7 نفر از انبیاء الهی رو بیان فرمودن. اونجا هر کدوم که میان پیامشون همین هست، میفرمودن که فاتقوا الله و اطیعون. سوره مبارکه شعرا هر کدوم از انبیاء که میومدن فاتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین. مثلا این که من خوندم فاتقوا الله و اطیعون پیام حضرت صالح به قومش هست. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. دوباره داره فاتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. همینطور چندین بار در این سوره، مثلا این الان 2 بار اینجا تکرار شد، هم آیه 144 بود هم آیه 150 بود، دوباره آیه 179 فاتقوا الله و اطیعون پیام حضرت شعیب به قومش هست. اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. هم اشاره داره به امانتداری به عنوان ویژگی کارگزار، هم به تقوا و اطاعت برای کسانی که در خدمت او در میاند. خب در بالاتر آیه 163 هم باز همین بود در مورد حضرت لوط. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. آیه 163 در اون آیات قبلی هم چند بار این آیه تکرار میشه. مثلا در مورد حضرت هود، اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون آیه 124 انی لکم رسول امین 125 فاتقوا الله و اطیعون آیه 126. در داستان پیامبر قبلی هم همینطور بود، بحث حضرت نوح اونجا هم داره که فاتقوا الله، بله، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون 106 انی لکم رسول امین 107 فاتقوا الله و اطیعون 108. جالبه، باز به فاصله 1 آیه تکرار میشه. میفرماید و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا الله و اطیعون. و به همین شکل باز تو آیات قبلی هم این مطلب آمده بود. پس ببینید این امره به تقوا الله یک فرمایش و دستوریه که از متن قرآن کریم برداشته شده. هر کسی در هر کدوم از مناصب حکومتی قرار میگیره، حداقلش اینه که بگیم تقوای متناسب با اون منصب رو باید داشته باشه. اگر از تقوای الهی برخورد، تقوای الهی یعنی چی؟ گفتیم یعنی خودش رو واکسینه کنه. ولی اگه باز توضیح دیگری بخوایم براش بگیم، اینه که انسان متقی انسانیه که سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار داده، از دستورات خدا 100% تبعیت میکنه. که حالا در ادامه خود حضرت همین رو فرمودن، امره به تقوی الله. خب تقوی یعنی چی؟ و ایثار طاعته. تقوی یعنی این که دستور خدا رو انسان اطاعت بکنه، مقدم بدارد بر هر چیز دیگری. اگر هوای نفس انسان رو به یه چیزی دستور داد، خدا به یه چیز دیگری، ایثار طاعته. شما بیایی طاعت خدا رو مقدم بکنی بر اون هوا و هوس. طاغوت یه دستوری به شما داد، خدا یه دستوری داد، دستور خدا باید مقدم بشه. و اتباع باز ایثار طاعته یعنی چی؟ در جمله بعدی معنا شده و اتباع ما امر بهی فی کتابه. کارگزار حکومت اسلامی، حکمران و حکمرانان در حکومت اسلامی باید تبعیت بکنند و پیروی بکنند از آنچه که خدا به اونها در کتاب خودش یعنی قرآن کریم فرمان داده است. خب خیلی این عبارت مهمه. حضرت خیلی میخواد خلاصه بکنه بحث رو. یعنی جناب مالک به هر چه خدا در قرآن کریم دستور داده، تو که الان قدرت در دست تو داره قرار میگیره و من تو رو دارم فرماندار مصر قرار میدم، باید به همه دستورات خدای متعال که در قرآن آمده عمل بکنی، عامل باشی. خب سوال، با این فرمایش حضرت آیا میشود کسی که در دولت اسلامی منصبی از مناصب حکمرانی رو به عهده میگیره با قرآن آشنا نباشه، با معارف قرآن آشنا نباشه؟ و اگر با معارف قرآن آشنا نباشه چطور میخواد به معارف قرآن عمل بکنه؟ تبعیت از فرامین خدا در قرآن کریم لازمش اینه که انسان با قرآن آشنا باشه، نه تنها آشنا باشه بلکه مانوس باشه، بدونه که خدای متعال در قرآن چی فرموده. پس قرآن میشود دستور العمل، نقشه زندگی، نقشه حکمرانی. به قول امروزی ها هرچه شما دنبال دستور العمل باید این رو از قرآن کریم بگیری. بعد خود حضرت بیان میکنه در قرآن کریم چه آمده، من فرائضهی و سننه، هم واجبات هم سنت ها، اینها همه در قرآن بیان شده. پس همه واجبات و سنت های الهی که در قرآن بیان شده باید مورد توجه قرار بگیره. که نقش اینها چیه؟ حالا تو ادامه نقش اینها رو میگه. التی لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقى الا مع جهودها و اضاعتها. فرائض و سننی که اگر کسی بخواهد به سعادت برسد، یا حکمرانی اگر بخواهد مردم و جامعه خودش رو به سعادت برساند، جز با تبعیت از این دستورات مقدور نیست. و اگر هم خدای نکرده یک کسی بخواد شقاوت مرتکب بشه و جامعه خودش رو به پرتگاه سقوط بکشانه، اون هم با انکار همین دستورات خدا که در قرآن آمده میسر میشه، و یا ضایع کردن این دستورات. بعض وقتا یک کسی انکار نمیکنه اون چه رو قرآن رو و دستورات خدا رو، ولی ضایع میکنه قرآن و دستورات الهی رو، به یه شکلی اجرا میکنه که همه رو متنفر میکنه یا خیلی ها رو متنفر میکنه از دستورات الهی. خب اینم فایده نداره. مثل این که مثلا یه کسی نماز بخونه بعد دروغ هم بگه، نماز بخونه تهمت هم بزنه، میگیم تو نماز رو ضایع کردی. آخر کسی که نماز میخونه که نباید اهل دروغ باشه، کسی که نماز میخونه که نباید اهل غیبت و تهمت باشه، کسی که نماز میخونه که نباید اهل خوردن حق مردم باشه. که پس اجرای دستورات خدا، اجرای قرآن کریم باعث سعادت، انکارش و یا ضایع کردنش هم باعث شقاوته. اگر دنبال پیشرفت هستیم، نسخه پیشرفت حضرت می‌فرمود قرآن کریمه. اینجا پس تا اینجا بحث تقوا بود، اینا همه پیامدهای تقوا بود. امره به تقوی الله و ایثار طاعتهی و اتباع ما امر بهی فی کتابهی، اینا همه به اصطلاح تعریف عملیاتی تقوا بود. که اگر انسان حکمران متقی باشه، لازمش اینه که نسخه قرآن کریم رو برای پیشرفت جامعه خودش و مردم خودش و شهروندان خودش اجرا بکنه. دستور بعدی، و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه، یعنی امره ان ینصر الله. امام علی فرمان میدهد مالک را به این که خدای سبحان را یاری کند با قلبش و دستش و زبانش. خب خدا که به یاری ما احتیاج نداره. یعنی چه خدا را یاری کند؟ یعنی دین خدا را یاری کند، یعنی بندگان خدا را یاری بکند، اون چه رو که خدا یاری او را از ما خواسته یاری بکند، اون هم با قلبش، هم با دستش، هم با زبانش. با قلب یعنی دوستدار یاری کردن دین خدا و بندگان خدا باشه، واقعا از ته قلب این رو بخواد. با دستش، یعنی با امکاناتی که داره. یه چیزی رو امضا کن که نتیجهش یاری دین خدا هست. حکمران اسلامی و حکمرانان و کارگزاران حکومتی در حکمرانی اسلامی چیزی رو امضا نمی کنن که نتیجهش تضعیف دین خدا باشه و یا محروم کردن مردم باشه از حقوق خودشون. امکانات مملکت رو در جهت تقویت دین خدا هزینه کن. و لسانه که دیگه بحث به قول امروزی ها رسانه و تبلیغات و اینا میشه، سخنرانی و خطابه و مقاله نوشتن و کتاب نوشتن و امثال اینها. به لحاظ زبانی، به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ فرهنگی هم تو دین خدا رو یاری بکن، بندگان خدا رو یاری بکن، حق مظلومان رو از ظالمان بستان، ظالمان رو جلوشون رو بگیر. و انهو جل اسمه، خدای متعال، قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. جناب مالک چرا میگم این کارا رو انجام بده؟ چون خدا خودش متکفل شده که کسی که دین او رو یاری بکنه و بندگان او رو یاری بکنه، خدا هم یاریش خواهد کرد. کسی که دین خدا و بندگان خدا رو عزیز بداره، خدا هم عزیزش میداره. پس ببینید، از همین تقوا و از همین نصرت دین خدا و بندگان خدا ما پل میزنیم به حکمرانی و سیاست. نمیشه کسی متقی نباشه، نمیشه کسی دنبال یاری دین خدا و بندگان خدا نباشه به قلبش و دستش و لسانش، بعد بخواد که پیروز بشه. این شدنی نیست. و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجماحات. دستور میدهد او را که خودش رو کنترل کنه، نفسش رو کنترل کنه، هوای نفسش رو کنترل کنه، لجامش رو در پرتگاه ها بگیره. اگر یه حکمران جلوی نفس خودش رو نگیره، که این معنای دیگری از تقواست دیگه، این آسیب خواهد زد هم به خودش هم به جامعه. فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهُ. خب همطور که مستحضرید، این تعبیری که اینجا به کار رفته بخشی از آیه قرآن کریم هست. فقط در اون آیه 53 سوره مبارکه یوسف الا ما رحم الله نیست، اونجا هست الا ما رحم ربی، الا بقیه آیه مطابقت داره. فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربی، که شده الا ما رحم الله. ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الى بلاد قد جرت علیها دبل قبلک من عدل و جور و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من الامور من امور الولات قبلك و يقولون فيك ما كنت تقول فيه. اینجا دیگه رفته سراغ رفتار مالک که میگه سعی کن رفتارت مشابه رفتار عادلان پیش از خودت باشد. و انما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. افکار عمومی خیلی مهمه. اگه تو حاکم خوبی باشی و حکمران خوبی باشی، ذکر خیر تو بر زبان مردم جاری خواهد شد از سوی خدای متعال. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح. حکمرانان حکومت اسلامی محبوب ترین پسندازها در نزدشون چیه؟ ذخیره عمل صالحه. خیلی تعبیر راهبردیه ها. فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرَ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. شما یک سال، دو سال، چهار سال، ده سال یه منصبی دستت بود، چی ذخیره کردی؟ چه عمل صالحی ذخیره؟ این باید دغدغه تو باشه. فَمْلِكْ هَوَاكَ، مالک هوای نفس خودت باش، یعنی کنترلش بکن. و شح به نفسک اما لا یحل لک، نفس خودت رو از اون چه که برای تو حلال نیست دور نگه دار. فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احبت او کرهت. وقتی چیزایی رو نفس دوست داره باید کنترلش کنی، منصف باید باشی، انصاف بدین، دوست داره هی بره، باید طبق ملاک‌های الهی کنترلش کنی. یه وقت از نفس از یه چیزی بدش میاد ولی باید بره انجام بده، اونجا باید انصاف رو در هر حال در اونچه نفس دوست داره یا اونچه که بدش میاد رعایت بکن. اینجور نباشه که تو تابع نفس باشی، بعد نفس تابع دستورات خدا باشه. این بخش اول بحث خودسازی بود، این که کسی که گماشته می شود به یک منصبی، خب اون لحظه که باید ویژگی های الهی داشته باشه، حضرت داره برای ادامه هم میگه، یعنی جناب مالک این ویژگی هایی رو که داری در ادامه هم داشته باش. حالا مالک که بهانه هست، یعنی ای پیروان علی، ای پیروان قرآن، در طول تاریخ اگر پا به عرصه قدرت میگذارید باید اهل تقوا باشید، اگر پا به عرصه قدرت میگذارید باید دغدغه شما عمل صالح باشه، ذخیره عمل صالح باشه، پس انداز کردن عمل صالح باشه. اگر پا در مسیر قدرت میگذارید، بر مرکب قدرت میخواهید سوار باشید، باید قدرت در اختیار شما باشه، نه اینکه شما در اختیار قدرت باشید. باید نفس شما در اختیار شما باشه، نه اینکه شما در اختیار نفستون باشید. باید تابع دستورات خدا باشید، باید تابع دستورات قرآن باشید. اما ویژگی های اخلاقی حکمرانان در ارتباط با مردم توی پاراگراف بعدی آمده. و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. جناب مالک در ارتباط با مردم باید رحمت و محبت و لطف به مردم همچون لباسی که میپوشی پوشش تو باشه. اشعر از هم ریشه است با ماده شعر و شعار و شعور و اینا، همه هم ریشه است به مطالب لطیف و ظریف که شاعر میگه، بر همین از این به مو هم که شعر میگن به خاطر ظرافت و لطافت و نازکیشه دیگه. به لباس زیر هم عرب که شعار میگه مال اینه، اشعر یعنی اون لباس زیر، یعنی اون چیزی که جز وجودت شده، این رو میخواد بگه. اشعر قلبک رحمت للرعیه، رحمت و مهربانی با شهروندان باید پوشش تو باشه، لباس تو باشه، یعنی هیچ فاصله ای بین تو با رحمت به شهروندان نباید وجود داشته باشه. حالا جالبه، نه تنها مهربان باشی به شهروندان، یه درجه بالاتر، ول محبت لهم. آخه یه وقتی کسی مهربانی میکنه به کسی، بخشندگی داره، میاد مثلا مثلا یارانه میده به مردم، یارانه از جنبه های رحمت دید. یه وقت شما به کسی کمک میکنی، اما این یه درجه بالاتر، حضرت میگه خیلی سخته. والمحبت لهم، نه فقط به مردم مهربان باش بلکه دوستشون داشته باش. اینکه یه کارگزار حکومتی، یه کارشناس، یک مدیر کل، یه استاندار، یک فرماندار، یک نماینده مجلس، یک وزیر، وکیل، هرچه، این مردم رو غیر از این که بهشون مهربانه، دوست هم داشته باشه. خیلی بحث مهمیه، یعنی در حکومت اسلامی رابطه حکمرانان با مردم بر اساس محبته. و جالبه که یکی از مؤلفه های معنای ولایت همین محبته، یعنی آنچنان میان رهبران در حکومت اسلامی با مردم پیوند محبت آمیز برقرار باشه که هیچ چیزی نتونه فاصله بشه، اینو میگن ولایت. از محبت بالاتر و لطف بهم. لطف چیه؟ لطف اینه که اشتغال شما به امور کلان شما رو از توجه به امور خرد و جزئی باز ندارد. خدا رو هم که میگن لطیفه به این خاطره، لطیفه یعنی چی؟ یعنی خدای متعال از اداره جهان کارش شروع میشه تا خردترین و ریزترین چیزها. اداره عالم هستی او رو باعث نمیشه که از رسیدگی به امور کوچک موجودات یا امور موجودات کوچک باز بداره. نه، اون همون لحظه که به فکر کل عالم هستی هست و فیضش به کل عالم هستی میرسه، همون لحظه فیضش به یه موجود ریزی در ته یک اقیانوس هم میرسه. به این خاطر میگن لطیف. پس مهربان باش با مردم، بخشنده باش نسبت به مردم. یه درجه بالاتر اگه میتونی دوستشون داشته باش، یه درجه بالاتر لطف داشته باش نسبت به مردم. رسیدگی به امور کلان جامعه تو رو از رسیدگی به امور خرد مردم دور نکنه. لا تکونن علیهم سبعن ذاریا، نسبت به مردم در رندخو نباش. تختنم و اکلهم، که فرصت بدانی خوردن اموال اونها رو. فانهم سنفان، خب چون مردم دو گروه هند، اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا همکیش و همدین و هم اعتقاد تو هستند یا هم نوع تو هستند در آفرینش، اونا هم مثل تو انسانند. خب حضرت میخواد بگه که جناب مالک، تو وقتی فرمان روای مصر میشی حواست باشه همه مردم مصر ممکنه که مسلمان نباشن، همه ممکنه مؤمن و متدین نباشن، بعضی ممکن اصلا غیر مسلمان باشن، ولی انسان که هستن، تو نسبت به اونها هم مسئولیت داری. حقوق بشر اسلامی که میگیم اینه، این جمله جمله راهبردی در عرصه حقوق بشر اسلامیه دیگه. فانهم سنفان، اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یؤتا علی ایدیهم فی العمد والخطأ فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذي تحب و ترضى ان يؤتيك الله من عفوه و صفحه، همونطور که دوست داری خدا تو رو مورد عفو و بخشش قرار بده، تو هم از خطاها و سهوهای مردم بگذر. منظور خطاها و سهوهای سازمانی نیست، سازمان یافته نیست. یه وقت یک شهروندی به لحاظ شخصی خطایی اشتباهی میکنه، اون هم در اموری که مربوطه به حق الله، نه حق الناس. حق الناسه که باشه که خب باید جبران بکنه، ولی در یه اموری که مربوط به حق الناس نیست اشتباهی میکنه، میگه اینها رو مورد عفو و بخشش قرار بده، همونطور که دوست داری که خدا تو رو مورد عفو و بخشش قرار بده. و دستوراتی باز در ادامه داره که من چون میخوام که بگذرم از اینها و بعضی از اون ویژگی هایی که برای کارگزاران تخصصی هم ذکر میکنه برسیم، نمیتونم همه متن رو براتون بخونم، ولی یک فقره در اینجا هست که اون رو هم توجه بهش بکنیم خیلی خوبه. ولا تندمن علا افوین، دو سه جمله بعد تا میرسه اینجا، ولا تقولن انی معمرون آمرون فاوتا. ولا تقولن نه، یعنی مراقب باش به هیچ وجه من الوجود یه همچین حرفی به زبان تو جاری نشود. نگویی انی مؤمرون آمرون فا اتا، من دستور میدم، به من دستور داده شده، من هم دستور میدهم، پس باید اطاعت بشوم. یعنی روی کرده تو نسبت به مردم باید روی کرده مهربانی و محبت و لطف و اینها باشه. میگیم مدیریت اینجا مدیریت التماسیه، مدیریت محبت آمیزه، مدیریت تحکمی نیست، مدیریت استبدادی نیست. فإن ذلك اتقال في القلب و منحکة للدین و تقرب من الغیر. خیلی جالبه، پیامدهاش رو میگه که اگر کسی مواجهش با مردم مواجهه ناسالمی باشه، این چه پیامدهایی داره؟ اولا به لحاظ اخلاقی برای خود شخص، ثانیاً چه پیامدهایی روی دینداری و دین مردم میگذاره و چه پیامدهایی در زوال و بقای حکومت داره. این سه تا پیامدی که آمده، ادغال فی القلب، یعنی این تکبری که میورزی، این خود بزرگ بینی تو باعث فساد در قلب میشه. اولا قلبت دیگه قلب سلیم نیست، میشه قلب مریض. منحکتون لدین، این دین رو از بین میبره، دین رو پژمرده میکنه، دین رو شادابی رو از دین میگیره، چون مردم میگن که این کارگزار حکومت اسلامیه. این مثلا چه طرز حرف زدنه، این چه طرز برخورد کردنه. و تقرب من الغیر، این پایه های حکومت رو به سمت زوال میبره. خب این پاراگراف مهمه، حال بقیهش رو من صرف نظر میکنم. در بخش پاراگراف سوم، پس اینجا ویژگی های اخلاقی بود، در اون پاراگراف اولی که خوندیم ویژگی های شخصیتی بود، خودسازی بود. بخش دوم ویژگی های اخلاقی، بخش سوم باز جنبه سلبی رو حضرت مورد توجه قرار داده و از ویژگی های به اصطلاح استبدادی هشدار میده. میفرماید که یاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته، مراقب باش که یه وقت خودت رو خدا نپنداری، یعنی بزرگی مخصوص خدای متعال هست. یه وقت یه کسی سیره و روش و منش فرعونی ممکنه خدای نکرده در پیش بگیره. بهترین مثالی که در خود قرآن کریم آمده فرعونه برای این بحث، که میگفت انا ربکم الاعلا. خب این هم تا آخرش توضیح همین بحث هست، از این پاراگراف هم میگذاریم. پاراگراف بعدی بحث حق و عدل و مردم گرایی و اینها هست. چند تا ویژگی در پاراگراف بعدی مورد توجه قرار گرفته. ولیکن احب الامور الیک، ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. بدتر آی مهندس، برو پایین. بله بیا پایین تر. بله همینجا. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، اینجا بحث حقه. و اعمها فی العدل، اینجا بحث عدله. و اجمعها لرضا الرعیه، اینجا بحث رضایت رعیت یعنی شهروندان. رعیت رعایا یعنی شهروندان. اینجا بحث رضایت مردمه، بحث مردم سالاری به قول امروزی ها. اینجا داره میگه که حکمران باید در حکمرانی خودش حق محور، عدل محور و مردم محور باشه. انصاف بالا اومده بود که دیگه من ازش صرف نظر کردم. محبوب ترین امور پیش تو در حق باید اون امر معتدل باشه، افراط و تفریط نباید بکن. در عدل باید اون چیزی باشه که فراگیرترین است. در بحث رضایت شهروندان باید اون چیزی باشه که جامع ترین است، یعنی بیشتر مردم رو زیر چتر خودش در میاره. بعد در ادامه استدلال میکنه که ما جامعه رو میتونیم به دو بخش خواص و عوام تقسیم کنیم. خواص طبیعتاً تعدادشون کمه. حالا این خواص میتونن خواص اقتصادی باشن، خواص سیاسی باشن، خواص های به هر حال تقسیماتی هست در بحث خواص. و یکی هم عموم مردم. میفرمایید اگر تعارض ایجاد شد بین رضایت خاص، خواص و عوام، رضایت عوام همیشه مقدم است بر رضایت خواص. چرا؟ من در ادامه فقط یه تعبیرش رو میخوام بخونم. می فرماید به خاطر این که این عوام یعنی عموم مردم، عامه مردم، عمادالدین هستند. در ادامه پاراگراف رو بیارید آقای مهندس. فإن سخط العامة یجهف برد الخاصة و إن سخط الخاصة یغتفر معرض العامة و لیس احد من الرعیة اثقل على الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعتا و ابتع عذرن عند المنع و اضعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. حالا از اینجا این قسمت رو میخواستم توجه بدم. و انما عمادالدین، عمادالدین یعنی ستون دین. انما هم که اومده که حصر رو میرسونه، یعنی فقط. عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامه من الامه. مردم ستون دین هستند، مردم سالاری اینه دیگه، مردم سالاری دینی از اینجا در میاد. یعنی یکی از منابعش همینه. یه جا در روایت داره که نماز ستون دین است، از صلاتو هم عدد دین. اینجا حضرت می‌فرماید که و انما عماد الدین یعنی ستون دین، العامت من الامه، خواص از امت نیستن، عوام از امت هستند، یعنی توده مردم، اکثریت جامعه. لذا رضایت اکثریت مهمه، رضایت اکثریت مردم. اگر تعارض شد بین رضایت خواص و عامه مردم، رضایت عامه مهمه. چرا؟ دلایلشو گفت که من نخوندم دیگه. اینجا مواردی داشت که خواص پیوسته برای حکومت هزینه درست میکنن. یعنی حضرت میخواد بگه که اون خواصی منظور منه که برای حکومت هزینه درست میکنن، و الا چه بسیار خواصی که مؤمنن، متدینن، در خدمت مردمن، تلاششون خدمت به مردمه. پس ویژگی بعدی این شد که حکمران حق محور باید باشه، عدل محور باید باشه، مردم محور باید باشه. اینا رو شما جزء شرایط و ویژگی های کسانی باید بدانید. ویژگی های عمومی ها، هنوز به ویژگی های اختصاصی نرسیدیم، اینا همچنان ویژگی های عمومیه. در سوره آل عمران فرمود به حبل من الله و حبل من الناس. اون حبل من الله و حبل من الناس همینه دیگه، بحث مردم سالاری دینی. یعنی از یک سو پیوند با خدا به حبل من الله، از یک سو پیوند با مردم، خدمت به مردم، تأمین رضایت مردم، و حبل من الناس. حالا اینجا همینه، عماد الدین، العامه من الامه. ویژگی بعدی میفرماید که حکمران باید حافظ اسرار مردم باشه. منظور از اسرار اینجا یعنی عیوب مردم. مردم بالاخره هر کسی یه عیبی، ایرادی، اشکالی داره دیگه. حکمران و حکمرانان، کارگزاران حکومتی ممکنه متوجه این عیوب بشن. عیوب شخصی، یعنی ربطی به کسی نداره. حالا این قاضی با عیوب مردم آشنا میشه، این نمیدونم مسئول بهداشتیه با یه عیبی در مردم آشنا میشه، این مسئول سیاسیه با یه عیبی در یه شهر، این مسئول اطلاعاتیه و یه عیب شخصیه، اشکالی که ناقض حقوق مردم نیست. اینات بفرمایید، بس یعنی یه عیبیه که به حق و ناس ربطی نداره، به حقوق مردم ارتباطی پیدا نمی کنه. کارگزاران تو و خود تو باید پوشنده این اسرار باشید، همطور که خدا عیوب مردم رو می پوشنه. وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ. اگه یکی از کارگزاران و حکمرانان خودت رو دیدی که این هی عیوب مردم رو جمع میکنه واسه تو میاره، اینو از خودت دور کن. فإن فی الناس عیوبا، در میان مردم عیب هایی هست دیگه، افراد عیب ممکنه داشته باشن. الوالی احق من سترها، سزاوارترین افراد به پوشوندن عیوب مردم حکمرانان هستند. نه اینکه اینو فورا فیلم بگیری، نمیدونم بیاری تو رسانه، توی شبکه های اجتماعی، یعنی با این افراد باید مقابله بشه، باید قوانین حکومت به سمتی تنظیم بشه که آبروی مردم حفظ بشه. فلا تکشفن نم مقاب انک منها فانما علیک تطهیر ما ظهر لک والله یحکم علی مقاب انک فستر الاورته ما استطعت یستر الله منک ما یطیب و ستره من رعیتک. تا میتونی زشتی ها رو بپوشون، عیوب مردم رو بپوشون، به این امید که خدای متعال هم عیوب تو بپوشانه. پس این رو ما باید دقت بکنیم که بعضی های حرص و ولع عجیبی دارن برای اینکه هی عیوب مردم رو، اینها رو مطرح بکنن، و گاهی هم به نظر خودشون میرسه که اینها جنبه اصلاحی داره. اینا خیلی ظریفه، خیلی دقیقه، باید دقت کرد که آبروی مردم حراج نشه، آبروی مردم دچار مشکل نشه. خب از این پاراگراف با همه اهمیتش صرف نظر میکنیم، چون میخوام تو یک جلسه این بحث رو، یه تیکه هایی رو از نامه 53 براتون بخونم. خب نامه خیلی مفصله، برحال شما اگر بحث براتون مهم بود دیگه خودتون باید وقت بگذارید و این رو ببینید. البته من پیش از این در درس‌های نهج البلاغه نامه 53 رو کامل همش رو بحث کردم، اون هم فایل های صوتیش هست، حالا کسی علاقه داشته باشه اونا رو میتونه مورد استفاده قرار بده. پاراگراف بعدی بحث مشاوران هست. حکومت اسلامی و حکمرانی اسلام مثل همه حکومت ها از مشاوران استفاده میکنه طبیعتا. حضرت اینجا سه تا ویژگی رو مطرح میکنه، یعنی نیومده بگه مشاوران چه شرایطی داشته باشن، چون خب اون که معلومه ما از هر کسی در هر بخشی میخوایم مشورت بگیریم او باید متخصص اون حوزه باشه تا به ما مشورت بده دیگه، این که بدیهیه. اما حضرت اومدن میفرمایند که مشاور تو سه تا ویژگی رو نباید داشته باشه. اینو دقت بکن، خیلی جالبه، یعنی واقعا بحثاییه که انگار برای همین امروز دنیا گفته شده و حالا به نظر من طول میکشه تا مردم به سطحی از رشد فکری برسن که از این مطالب توفیق پیدا کنن استفاده بکنن. این سه تا ویژگی چیه؟ یکی بخله، یکی جبنه، یکی حرصه. میگه مشاور تو بخیل نباید باشه. چرا بخیل نباید باشه؟ برای اینکه تو میخوای به مردم ببخشی، به مردم کمک بکنی، به مردم خدمت بکنی، نمیدونم حقوقشون رو افزایش بدی، نمیدونم بسته معیشتی بدی، خب این تو رو میترسونه. میگه چیکار میخوای بکنی؟ انبارا خالی میشه، حسابا خالی میشه. مشاور بخیل، خب اینجا در ضمن یک سیاست هم ما متوجه میشیم، یعنی حضرت علی علیه السلام میخواد بفرماید که حکومت باید پیوسته رفاه رو به جامعه تزریق بکنه. هر کسی، هر کارگزار حکومتی در جایی که هست در حد اختیارات خودش باید رفاه رو در میان اطرافیان خودش تزریق، یعنی نیازمندی های اونها رو حداقل برطرف بکنه دیگه. ولی مشاور بخیل میترسونه مسئول حکومتی طرف مشورت رو. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا، آدم بخیل رو در مشورت خودت وارد نکن، یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، مانع تو میشه از این که بخوای نیکوکاری بکنی، به مردم یه خدمتی بکنی و تو رو از فقر میترسونه، میگه میخوای چیکار کنی؟ حالا جبانا یضعفک عن الامور، با آدم ترسو هم مشورت نکن. پس با بخیل مشورت نکن، با ترسو هم مشورت نکن. چرا؟ چون ترسو تو رو میترسونه دیگه. هر تصمیم میخوای بگیری میگه میخوای چیکار کنی، میدونی میترسونه، مراقب باش ویروس ترس نباید وارد جان تو بشه. حالا حریصن، آدم حریص رو هم طرف مشورت خودت قرار نده. یزین لک الشره بالجور، این امور ناپسند رو در نزد تو تزیین میکنه، چون نه اینکه خودش هم میخواد اونها رو برای خودش فراهم بکنه. یه کارهایی رو تو نباید بکنی، یه نمیدونم امکاناتی رو تو نباید داشته باشی. این میاد اینا رو برای تو کارهای بد رو تزیین می‌کنه، تو باید اینطوری باشی، چنین باشی، چنان باشی. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله، پناه می‌بریم به خدا. می‌فرماید که بخل، جبن یعنی ترس و حرص نتیجه‌شون و پیامدشون میشه بدگمانی به خدا. این که تو رو میترسونه که به مردم خدمات نده، چون ممکنه حسابا خالی بشه، انبارا خالی بشه، خب این انبارا چطور پر شده؟ یعنی اون خدای روزی رسان دیگه نمیرسونه روزی، تو رو میترسونه. خب توکل به خدا چی شد؟ اعتماد به خدا و نصرت خدا چی شد؟ چون اول حضرت فرمود، گفت تو دین خدا رو یاری بکن، تو بندگان خدا رو یاری بکن، خدا وعده داده که تو رو یاری بکنه. و همینطور حرص. خب باز این پاراگراف هم مهمه. بریم سراغ نهادهای حکمرانی. بعد از بیان ویژگی های عام حکمرانان، حضرت به عناصر و نهادهای حکمرانی اشاره دارن که دو تا پاراگراف بعد میشه آیه مهندس جوزدانی. و علم ان الرعیت طبقات، بیارید بله صفحه بعد برید. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا به بعض، همین اقشار اجتماعی. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا به بعض، فلا غنا به بعضها عن بعض، فمنها جنود الله و منها، این با یک دو سه اینا رو شما ملاحظه بفرمایید، این طبقات و اقشار رو بیان میکنه. یعنی میخواد بگه که اداره جامعه با حضور تخصصهای مختلف و گروههای مختلفه. ما این الان بحثمون نیست، چون این مربوط به بحث دوم ما بود که عناصر دولت اسلامی بود. فقط میخوام بگم حضرت اینجا به چه گروههایی توجه میده. و منها جنود الله یعنی بحث ارتش، و منها کتاب العامه والخاصه. کتاب العامه والخاصه به سازمانهای اداری و دبیرخانه ها و بخش های مربوط به تنظیم قوانین و قراردادها و اینها مربوط میشه، چه در حوزه سیاست داخلی چه خارجی. و منها قضات العدل، قوه قضاییه. اون بخشی مثلا بخش قبلی قوه مجریه بود، این بخش حالا قوه قضاییه. و منها مال الانصاف و رفق، این هم بازی بخش از امور اداریه. مال یعنی کارگزاران، حکمرانان. و منها اهل الجزیه و الخراج، من اهل ذمه و مسلمت الناس، بخش دارایی و مالیات و اینهاست. و منها التجار و اهل الصناعات، بخش اقتصادی. و منها الطبقه السفلى من ذوی الحاجت و المسکنه، مردمی که شغل و کار و کاسبی ندارن و نیازمندن که باید بهشون کمک کرد. اون شیش گروه قبلی هر کدوم یه کاری میکردن واسه جامعه، ولی این گروه هفتم باید جامعه واسه اینا یه کاری بکنه، نیازمند هستن. خب حالا این قسمت جز بحث ما نیست، اینو برای این خوندم که بگم در ادامه حضرت اومدن و از شرایط اختصاصی هر گروه بحث کردن، یعنی اونایی که البته دولتیه، بعضی از اینها دولتی نیست، مثلا تجار و اهل صناعات و کشاورزان، اینا که دولتی نیستن، اونجا فقط یه توصیه هایی به مالک اشتر میکنه که نسبت به تجار و کسانی که نیازهای اقتصادی جامعه رو تأمین میکنن شما سیاستت باید چی باشه. اونجا سیاستهای حکمرانی رو بیان میکنه. اما مثلا جنود، فرماندهان ارتش، اینجا ویژگی های اختصاصی رو حضرت بیان فرمودن. یا مثل قضات عدل، اونجا اومدن و ویژگی های اختصاصی رو بیان کردن که یک قاضی در حکومت اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشه. پس اون تقسیمی که ما انجام داده بودیم در نامه 53 این رو میتونیم ملاحظه بکنیم که کارگزاران در حکومت اسلامی، حکمرانان در دولت اسلامی یه ویژگی های عام دارن، یه ویژگی های خاص متناسب با اون منصبی که اون رو بر عهده میگیرن. حالا اولین گروهی که حضرت ویژگی های اونها رو ذکر میکنه گروه نظامیان هست. در اول همین نامه هم اولین وظیفه‌ای که حضرت ذکر میکنه برای دولت بعد از تأمین هزینه ها بحث امنیت سازیه. ما نخوندیم البته اون قسمت رو، اما اول فرمان حضرت فرمود که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. اونجا فرمود که این دستورالعمل رو امیرالمومنین علی به مالک اشتر داره میده وقتی که او رو به حکومت مصر منصوب کرد، برای اینکه مالیات اونجا رو گردآوری بکنه. مالیات میشه هزینه های دولت. بعد این مالیات رو در چه بخشی مصرف کنه؟ اولیش جهاد عدوها هست، یعنی همین تأمین امنیت که با ارتش و پلیس و اینها میسره دیگه. بعد فرمود اصلاح مردم و شهروندان، یعنی تعلیم و تربیت، و عمران و توسعه شهرها که این همون اولش بود. حالا اینجا در بحث شرایط اختصاصی اولین گروهی رو که مطرح میکنه نیروهای نظامی هستند. فول من جنود که انسههم فی نفسه. برید جلوتر چون اینجا یه پاراگرافی داره که من نمیخونم، ارتباط این هفت طبقه با هم هست. از این هفت طبقه که بگذریم بعد وارد بحث نیروهای مسلح شدن، شرایط همین، بله که تیتر زدم شرایط فرماندهان نیروهای مسلح. اینجا دوباره ما با بحث شبکه قدرت روبرو هستیم دیگه. شبکه قدرت از منظر شرایط کارگزاران. فول من جنودی که انسه هم فی نفس کل الله ول رسولهی ول امامک و انقاهم جیبن و افضلهم حلمن ممن یبتو عن الغضب و یستریحو الى العذر و یرعفو بالضعفا و ینبو على الاقویا و ممن لا یثیره العنف و لا یقعدو به الضعف ثم ملسق بذوی المروعات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه ثم اهل النجدت و الشجاعت و السخائه و السماحه فانهم جماع من الكرم و شعب من العرف. خب باز بنا ندارم همه عبارت رو بخونم به خاطر اینکه اینقدر وقت نداریم، ولی اگه باز علاقمند بودید خودتون مطالعه بفرمایید. خیلی جالبه در بحث واگذاری مناصب حضرت در نامه های مختلف، حالا از جمله همین در فرمان به مالک اشتر، روی اصالت خانوادگی افراد خیلی تاکید داره. این هم نشان دهنده اهمیت خانواده در دولت اسلامی هست که حالا ما بعدن یه اشاره‌ای به آیات سوره مبارکه نور خواهیم داشت که کانون تربیت کارگزاران صالح خانواده است. یعنی از نظر قرآن کریم و تعالیم اسلامی اونجایی که باید نسل تربیت بشه اولاً و به ذات خانواده است. اگر خانواده ها دچار ضعف و فروپاشی بشن دیگه تربیت دچار سختی خواهد شد. بذار رو بحث خانه و خانواده خیلی توصیه شده که این رو من البته جلسه بعد انشالله بر اساس بعضی از آیات سوره نور در جمع‌بندی این بخش از بحثمون و ورود به بحث نقش زنان در حکومت اسلامی تو همین بحث شبکه قدرت انشالله اشاره خواهم کرد. اینجا هم به همین نکته تاکید دارن. میفرماید که شما میخوای یک کسی رو به عنوان فرمانده در نیروهای مسلح مورد استفاده قرار بدید. چه کسانی میتونن جز فرماندهان قرار بگیرن؟ چه کسی میتونه فرمانده بشه؟ میدونید که در اون زمانی که حضرت این دستورالعمل رو نوشتند یکی از چیزهایی که رسم بوده این بوده که دشمن می اومده فرماندهان طرف مقابل رو شناسایی می کرده، چون این فرماندهان عمدتاً حالت قبیله‌ای داشتن، یعنی قبایل مختلف بودن که می اومدن به کمک دولت در برخورد با دشمن. هر قبیله‌ای نیروهایی داشت، سربازانی داشت، افرادی رو داشت و در غنایم شریک می شدن یا پولی از حکومت می گرفتن. گاهی طرف مقابل میمد یه پول بیشتری پیشنهاد میکرد، میگفت من اینقدر میدم. طرف کلن یا میرفت با دشمن میشد یا میگفت باشه من همجا میمونم ولی به نفع شما کار میکنم. خب این مال چیه؟ این مال اینه که فرد دیندار نیست دیگه، یا دینش لغلغه زبانشه، یعنی دینش یه دینیه که به خاطر منافع مادی این پذیرفته، نه اینکه واقعا بنده خدا باشه. یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم یا ضعیف الایمانه، یا بگیم که منافقه، اینجوریه دیگه، یا نفوذیه یا منافقه یا ضعیف الایمانه، یا یعنی دینهای دنیایی اینجوری. چیزی که در ماجرای تالوت و جالوت خوندیم در سوره مبارکه بقره، اونجا وقتی که اون پیامبر الهی جناب تالوت رو از سوی خدا به تقاضای خود بنی اسرائیل به عنوان فرمانده اونها انتخاب کرد، اونها روی ویژگی‌های مادی حرف می‌زدند که تالوت که ثروتمند نیست که شما رو فرمانده گذاشتی. حالا اینجا حضرت روی این مطلب دست می‌گذاره که فرماندهی که می‌گذاری نباید فرمانده دنیا طلبی باشه. انگیزه های مادی نباید محرک او باشه در ورود او به جنگ و حضور او در جنگ و حضور او در منصب فرماندهی. لذا می فرماید برو سراغ بیوتات صالحه. بیوتات صالحه، بیوت جمع بیت دیگه، یعنی خانواده های شایسته. از داخل اینها آدم ها رو، یعنی یکی از منابعت باید بیوتات صالحه باشه. حالا بخشای دیگه هم داره ها، ولی فرصت نیست که من اونها رو بگم. و اهل فول من جنوده که اول این پاراگراف بود، یعنی فوله همون ولایت دادن، فرماندهی، به فرماندهی منصوب کردن هست، یعنی به فرماندهی منصوب کن از میان لشکریان خودت کسی را که اول از همه نسبت به خدای متعال، نسبت به رسول خدا و نسبت به امام تو یعنی خود امیرالمومنین علی علیه السلام از همه خیرخواه‌تر باشه. یعنی در خیرخواهی او نسبت به خدا و رسول و امام خودت هیچ جای شک و شبهه نداشته باشی. پس باید الهی باشه دیگه، یا آدم الهی باشه نه یا آدم. بعد می‌فرماید که و انقاهم جیبن، انقاهم جیبن یعنی آدم پاکی باشه، پاکترین آدم باشه. و افضلهم حلمن، حلیمترین افراد باشه، خیلی بردبار باشه. من یبتو عن الغضب، زود خشمگین نشه. اگه زود آدم خشمگین بشه که میگه زود حمله کنید، فوراً دستور قتل عام صادر میکنه. یستریح الالعذر، عذر افراد رو بپذیره، و یرعف به زعفا، با زعفا مهربان باشه، رعوف باشه، و ینبو علل اقویا، با قدرتمندان بتونه سرشاخ بشه، برخورد بکنه. تا میرسه اینجا ثم السق به زبل مروعات و الاحساب، به حسب و نسبشون توجه بکن، آدمایی باشن که سابقه درخشانی داشته باشند، و اهل البیوتات الصالحه و سوابق الحسنه، سابقه خوبی داشته باشند، ثم اهل نجدت و شجاعت و سخاء و سماحه، اهل نجده باشند یعنی دلاور باشند، اهل شجاعت باشند، اهل اینکه ضعف از خودشون بدن نباشن، اهل سخا و سخاوت و بخشش باشن، یعنی دنیا طلب نباشن، و اهل سماحه باشن. سماحه از سمح میاد دیگه، بلند نظر باشن، نخوان همه چیز رو با شمشیر خلاصه حل و فصل بکنن. فانهم جماع من الکرم و شعب من ال عرف. اینها وقتی که نگاه کنی اینجا همه بزرگواری دیگه یک جا جمع میشه. ببینید پس چند تا شد ویژگی های اختصاصی برای فرماندهان نظامی، اینا یک جا آمده. حالا در ادامه هم نکات دیگه هست که من ازش صرف نظر میکنم، اما بریم برای گروه دوم، یعنی برای قضات هم همینطور. اونجا هم یه ویژگی های رو حضرت بیان میکنن. میریم پاراگراف بعدی آیه مهندس. افضل سیمای قضات، افضل القضات، ثم اختر للحکمه بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. اینجا داره شرایط اختصاصی قضات رو بیان میکنه. یه کسی رو میخوای بذاری قاضی، بعد این هم یه ویژگی هایی داشته باشه. افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تذیق به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادا فی الزله ولا یحسر من الفی الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه الا تمئن ولا یکتفی بعدنا فهم دون اقصاه و اوغفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمن به مراجعه الخصم و اصبرهم على تکشف الامور و اسرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا یزدهیه اطراء و لا یستمیله اقراء و اولائک قلیل. چون فرصت نیست که اینها رو ترجمه بکنم و توضیح بدم، خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که یکی بهترین آدم خودت رو قاضی بگذار که اهل دنیا نباشه، اگه فهمید اشتباه کرده از اشتباه خودش برگرده، زود قضاوت نکنه، بذاره حرف طرف مقابل تمام بشه. اینجور نباشه که وسط حرفش بره بگه فهمیدم، نه، حوصله داشته باشه، شرح صدر داشته باشه. این مجموعه این ویژگی ها رو که حضرت میفرماید، بعد میفرماید و اولائک قلیل، تعداد اینا خیلی کمه ها، اولائک قلیل، آدمایی که بتونن قاضی بشن این شرایط رو داشته باشن تعدادشون کمه. ببینید که چقدر سخته. حالا دیگه نرسیدیم که اینها رو یکی یکی توضیح بدیم. بعد در بخش بعدی شرایط کارگزاران دولتی رو در بخش‌های مختلف میگه که دیگه نمیرسیم بخونیم، از جمله مثلا شرایط ماموران اطلاعاتی و بعث العیون من اهل صدق و الوفاء علیهم تا دیگر مسئولین، مسئولین امور اقتصادی چه شرایطی باید داشته باشن، مسئولین مکاتبات مخصوصا تنظیم کنندگان قراردادها باید چه شرایطی داشته باشن، که اگر علاقه من بودید انشالله خودتون پیگیری میکنید. فقط خواستم بهتون توجه بدم که اون چه که ما در قرآن کریم راجع به اوصاف کارگزاران حکومت اسلامی و حکمرانان خوندیم، اینها در اسناد دیگری توسط معصومین علیهم السلام به شکل عملیاتی و خیلی ریز شاخص بندی شده بیان شده. یکی از مهمترین اسنادی که داریم همین نامه 53 هست که در نامه 53 ویژگی های کارگزاران حکومتی خیلی ریز، خیلی شاخص بیان شده، هم ویژگی های عمومی کارگزاران، هم ویژگی های اختصاصیشون که در هر بخشی روی چه نکاتی باید توجه بشه. این بحث کارگزاران رو تمام شده تلقی میکنیم. البته اول جلسه آینده یه جنبندی مختصری من بر اساس آیه 37 سوره مبارکه نور خواهم داشت، بعد از اون وارد بحث دوم میشیم در شبکه قدرت که بحث جایگاه زنان در حکومت اسلامی هست. البته اون ایده کلی و کلانی که ما در آغاز این بحث گفتیم همچنان محفوظ هست و باید مورد توجه قرار بگیره که در مورد کارگزاران در حکومت اسلامی، قبل از اون که بحث مرد مطرح باشه یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان، واقعا این ویژگی ها و شاخص ها هست که مطرحه. فردی که واجد شرایط نباشه طبیعتا نباید در مناصب حکومتی قرار بگیره، چه حالا اسمن مسلمان باشه چه نباشه، چه مرد باشه چه زن باشه. ما یه همچین چیزی نداریم که اگر کسی واجد شرایط نیست اون رو تو منصبی باید قرار داد، ابدا. افراد باید واجد شرایط باشن. اما حالا چون بعضی از بحث ها امروزه یه توجه خاصی دربارشون شده، ما هم یه مقدار اینها رو به شکل خاص مورد توجه قرار میدیم. خب خیلی ممنون جناب آقای رضایی پرسیدن که خواص دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا همان نخبگان هستند؟ نه. اون چه که حضرت علی علیه السلام اینجا در همین نامه 53 نسبت به خواص مطرح فرمودن، اونجا ویژگی ها هم آمده که اگر آقای مهندس جوزدانی اون متن رو دوباره بیارن من اون قسمت رو براتون میخونم. به اوایل آقای مهندس بیارید، اونجایی که حضرت فرمودن که همون حق و عدل و انصاف بود، یه جا من تیتر زده بودم حق و عدل و انصاف و مردم داری. بله همینجاست. در اینجا حالا یکم پایین تر برید، اونجایی که میفرماید بله ولی یکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، ادامه شو بیارید. میفرماید ولیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتن فی الرخاء و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و سلب الالحاف و اقل شکرن عند الاعطا و ابت عذرن عند المنع و از اف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. میگه که این خواص، عرض کردم عمدتاً کارگزاران سیاسی و اینها منظور هستند، منظور علما و دانشمندان نیستند، بیشتر خواص ابزاری منظوره نه خواص فکری و اندیشه ای. امروز اینها در فضای هم مسئولین سیاسی قابل شناسایی هستند، هم در فضای مسئولین اقتصادی، هم در فضای هنرمندان، سلبریتی ها به قول معروف. یعنی اینایی که به هر حال از قبل جامعه شهرتی پیدا کردند، یه منافعی پیدا کردند و دنبال منافع خودشون هستند. حالا حضرت ویژگی هایی که بر اینا میگه اینه، میگه که وقتی که سختی میشه اینا به یاری حکومت کمتر برمیخیزند. در روزگار سختی یاری اینها خیلی کمه، نه تنها بیاری حکومت بر نمیخیزند در سختی ها، بلکه میبینید همین ها هستند که تومار امضا میکنن علیه حکومت، همین ها هستند که به کمک دشمن میرند، در جبهه دشمن قرار میگیرند. در اجرای عدالت اینها از همه ناراضی ترند. میگی که مثلا مالیات باید بدید، میگن نه ما چرا باید مالیات بدیم، شما دیدید دیگه تو همه جامعه خود ما هم اینها هستند. عدالت بخواد درباره اینها اجرا بشه، سر و صداشون در میاد. اگه خواسته ای داشته باشن، بر خواسته خودشون پافشاری میکنن. اجازه بدیدن عبارتم بخونم، از عبارت غافل نشیم. لیس احد من الرعیه، یعنی هیچ یک از شهروندان نیستند اثقل، یعنی سنگینتر، پرخرجتر، علالوالی بر حکومت از نظر معونه، یعنی از نظر خرج، فرخا، یعنی در سختی ها، در به اصطلاح در شرایطی که مشکلی درست میشه. و اقل معونتن لهو فلبلا، همینایی که در روزگار ببخشید فرخا، یعنی اون موقعی که وضع خوبه اینا استفاده میکنن از بیت المال. و اقل معونتن لهو فلبلا، وضع که خراب بشه، یه سختی های پیش بیاد، تحریمی چیزی پیش بیاد، کمترین کمک از ناحیه اینها صورت میگیره. و اکره للانصاف، از انصاف خوششون نمیاد، از عدل خوششون نمیاد. و اسأل بالالحاف، برای خواسته های خودشون فوق العاده پیگیرن، سماجت میکنن که به اون خواسته های خودشون برسن. و اقل شکرن اندل اعطا، وقتی هم که بهشون خدماتی داده میشه، کمترین شکرگزاری رو اینها دارن. طرف با امکانات همین کشور آمده بالا، بعد می‌بینی که کمترین شکرگزاری رو نسبت به کشور خودش داره. و ابتع عذرن اندل من، و ابتع عذرن اندل من، اگه نشه خواسته اینها رو اجابت کرد، کمتر عذر میپذیرن. میگه الان امکانات نیست، الان شرایط سخت شده، یک کمی شما صبر کنید، کمتر عذر حکومت رو میپذیرند. و از ضعف صبرن اندم علمات الدهر، اگه یه مشکلاتی پیش بیاد، استقامت اینا از همه کمتره. میبینی اول هم اینا فرار کردن از کشور، خلاصه رفتن به سرزمین های دیگه. پس این بیشتر خواص اقتصادی و خواص سیاسی و خواص به قول امروزی ها عرض کردم، سلبریتی ها و مثلا اینجور موارد رو، کسانی که دنیاگرا هستن، کسانی که به هر دلیلی در جامعه شاخص شدن، مورد توجه مردم هستن، ولی اون چه که براشون مهمه دنیاشونه که مهمه، به تقدم امر دنیوی بر دینی و اخروی می اندیشند و نه برعکس. که این رو حالا من در اون آیه 37 سوره مبارکه نور انشالله جلسه بعد براتون خواهم گفت. آقای محمدی سوال پرسیدن که آیا حق حکومت برای خواص است یا عوام هم میتواند بر خواص حکومت کند؟ ببینید اینجا بحث حق حکومت نبود، این بحث مطرح بود که چون حکومت که تشکیل شده، امیرالمومنین علیه السلام هم با لحاظ مشروعیت الهی هم مقبولیت مردمی بیعت شده، امام شده، حالا حضرت داره یک کسی مثل مالک اشتر رو میفرسته به مصر، میفرمه تو که در مصر میری اونجا یه خواصی هستن، یه عوامی هستن، توده مردم هستن و کسانی که خودشون رو از خواص میدانن، حالا طرف رئیس قبیله هست، نمیدونم، بیشتر خواص اون زمان همین رؤسای اینجوری بودن دیگه، یه مثلا فرمانده قوی، مثلا نظامیه، یا مثلا یه تاجر مثلا بزرگیه، مثلا که تجارت بخش عمده ای از تجارت مثلا در اختیار او هست، به هر دلیلی، حالا یا از منابع ثروت شده از خواص و نخبگان، یا از منبع قدرت شده از خواص و نخبگان، یا از منبع قبیله‌ای شده جزء خواص و نخبگان، حالا از هر منبعی که شده جزء خواص و نخبگان، برحال یه عده اینها هستن، یه عده هم توده مردم هستن. می فرماید حواست باشه که عماد الدین العامه من الامه، ستون دین توده مردم هستن. تو حواست باید به توده مردم باشه، اینطور نباشه که بری، حالا مالک اشتر که این کار رو نمی کرده، ولی حضرت داره نسخه حکمرانی می نویسه برای تمام تاریخ دیگه، نسخه حکمرانی اهل بیت علیهم السلام هست دیگه، که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن کریم ایشون تلمس کرده دیگه، اینا رو یه جا در اختیار ما قرار میده. اینطور نباشه که این خواص دور و بر تو باشن و دسترسی تو به توده مردم قطع بشه و ندانی که مردم در چه مشکلاتی هستن. نه، میخواد بگه که سیاست حکومت ما ارتباط با توده مردم هست، ولو بعضی از خواص هم ناراحت بشن، ما رضایت عموم مردم رو مقدم میداریم بر رضایت خواص. نه اینکه برید میان خواص نارضایتی ایجاد کنید، منظور این نیست. منظور اینه که اگر جایی رضایت توده مردم با رضایت برخی از خواص و نخبگان سیاسی یا ابزاری دچار تزاحم شد، بحث رضایت عموم مردم اولویت داره. جناب آقای دکتر بهنام پیشنهادی مطرح کردند که این بحث در جلسه آینده به مباحثه گذاشته بشه. بله حتما، چه چیزی از این بهتر. ما جلسه بعدمون رو با فرمایشات آقای دکتر بهنام تو همین زمینه انشالله شروع خواهیم کرد. یعنی من بحث رو آغاز میکنم، از منظر آقای دکتر بهنام میگم که استفاده میکنیم و بعد دوستان دیگه مطالعه بکنن. حتما نامه 53 رو پیشنهاد من اینه که ببینید، متون امروزی رو هم ببینید و یه بحثی داشته باشیم. بله، خیلی پیشنهاد خوبیه. انشاءالله ما جلسه آینده هر مقدار که اساتید محترم و حاضران در جلسه فرمایش داشته باشن در این قسمت میشنویم و با هم گفتگو میکنیم. بعد اگه تمام شد وارد اون بحثایی که گفتم خواهیم شد، انشاءالله در ادامه شبکه قدرت خواهیم شد. از حوصله و توجه همه شما سپاسگزارم. میکروفون جناب آقای دکتر آلاغفور مثل این که برای من نوشتن که مشکل داره، باز نمیشه. خیلی خوب، من از طرف ایشون از شما تشکر میکنم و اگر فرمایشی دوستان ندارن خداحافظی میکنم. به تماس دعا، خدا نگهدار.